بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله هفتم از مسائل مربوط به اعمال حج بعد از منا بود. بحث در این بود که طواف نساء مخصوص رجال نیست، شامل زنان هم می شود، شامل خنسا و خسی و طفل ممیز و غیر ممیز هم می شود. بنابراین همه در طواف نسا مشترکن. چون مقداری فاصله شده من یه اشاره اجمالی به اقوال کنم. از مرحوم نراقی در مستند نقل کردیم که ایشون ادعای اجماع کرده، بالاجماعین، اجماع محصل و اجماع منقول. شهید اول هم در دروس ادعای اجماع کرده، ولی عجیب این است، اینو قبلا نقل نکردم، امروز دارم نقل میکنم، مرحوم شهید ثانی در مسئله ایراد کرده. با اینکه ادعای اجماع شده در مسئله، ایشون گفته فیه اشکال نسبت به زنان در مسالک، در جلد دوم صفحه 325 میگه اما المرأه فلا اشکاله فی تحریم الرجال علیها بالاحرام. زن محرم که شد مرد برش حرام میشه. خب چه رقم از این حرام در بیاد؟ لیکن هل یکون طواف النساء هو المحلل لها؟ زنم با طواف نسا در میاد از این حرام که رجال؟ بعد نقل اشکال از علامه میکنه، میگه علامه در مختلف اشکال کرده، میگه دلیل اشکالم این است که روایات ما همش راجع به رجاله، راجب نسا چرقم در بیان از این حرام تو روایات ما چیزی نیست. ایشون ادعا میکنه، خودشم در آخر کلام میگه فالمسئلتو موضع و اشکالن. شهید اول ادعای اجماع کرده بود، شهید دوم میگه فالمسئلتو نسبت به زنان موضع و اشکاله. حال یکی از ایشون سوال بکنه، خب موضع اشکاله این زنا از حرام بودن رجال برشون چه رقم در بیان؟ با احرام که حرام شد، طواف نسا هم که موضع اشکاله، پس چه رقم از این حرمت احرام در میان؟ برن عمره مفرده به جا بیارن، چه ربطی به عمره؟ یعنی زنها بعد از حج برن یه عمره مفرده دیگه هم به جا بیارن، اول آوردن دوباره بیارن. با تقصیرم نمیگه تمامه، نمیگه حلال میشه. به هر حال حالا میرسیم، بالاخره معلوم میشه بعضی از عدله در دسترس این بزرگوار نبوده و الا مسئله مسلمه. اقوال رو اجمالا اشاره کردم، قبلا مفصلا ذکر کردیم، رفتیم سراغ ادله از آیه شریفه استفاده کردیم. آیه شریفه رو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج گفتیم، اینها شامل زن و مرد هر دو میشه. خب وقتی شامل زن و مرد هر دو شد، لابد یه راه خلاصی هست. راه خلاصی جز طواف نساء نداریم. بماند در این حرمت معنی نداری. راه خلاص غیر از طواف نساء هیچ کسی چیز نگفته. حق با شماست. آیه در مقام بیان راه خلاص نی، ولی در مقام بیان حرمت هست یا نه؟ وقتی در مقام بیان حرمت شد، در اینجا سوال می شود راه خلاصش چیه؟ آیا راه خلاص نداره یا نه؟ راه خلاص داره. غیر از مسئله طواف نساء چی داریم در راه خلاص؟ به هر حال نمیاد، عبارت دلالت نداره. و اما بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم روایاته. ما در اینجا 5 روایت داریم یا بیشتر، 6 روایت داریم که اینها دلالت میکنه بعضیش بر نساء، بعضیش بر اطفال، بعضیش راجع به خسیه. همه روایات همه اون 4-5 رو در بر نمیگیره، بلکه مجموع این روایات مجموع اون 5 گروه رو که نساء باشد و طفل ممیز باشد و طفل غیر ممیز باشد و خسی باشد و خنسا، این 5 رو همه این روایات نمیگیره. بعضش این روایات میگیره، بعضش اون روایات. حالا این روایات رو من بخوانم. روایت اول صحیحه علی ابن یقطین عن ابی الحسن، روایت 1 باب 2 از ابواب طواف جلد 9. 1 باب 2 از ابواب طواف بله. ابواب الطواف بله، روایت اینه. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخسیان والمرأة الكبيره، از خسیان و زن بزرگ سالی که شوهری نمیخواد بکنه. اینا خیال میکردن اونهایی که شوهر میخوان بکنن، زن میخوان بگیرن، طواف نسا دارن. کسی که محل ابتلاعش نیست طواف نسا نداره. علیهم طواف النساء، آیا خسیان و مرأه کبیره طواف نساء دارن؟ قال نعم، بله. علیهم طواف کلهم. خب این حدیث که مرحوم شهید ثانی میگه نصوص نیست، خب این نص دیگه میگه علیهم الطواف کلهم، بر همشون طواف نسا هست، مرعی کبیره و خصیان. این حدیث یک باب دو از ابواب طواف و جلد نهم وسائل. سوال میکنن قید کبیره بودن برای چیه؟ قبل از اینکه سوال کنید من جوابشو دادم، گفتم کبیره سراغ نکاح نمیخواد بره، خیال میکردن اونی که محل ابتلاعشه. بله؟ واسه اطاعت امر خدا گفته واجبه، این واجبه باید به جا بیاره. حال فرض کن میخواد ازدواج نکنه، اما یه وثیقه محرمیت خواست با کسی به خانه، در یه خانه زندگی میکنه، فرق نمیکنه، باید طواف نسا داشته باشه. روایت دوم روایت سه همین بابه، سه همین باب، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لولا ما من الله بهی علی الناس، اگر این منت خدا بر ناس، مراد اهل سنتی، اگر این نبود من طواف الوداع، اینا طواف وداع به جا میارن، طواف نسا ندارن، لرجعوا الی منازلهم، به خانشون برمیگردن، ولا ینبغی لهم ان یمسوا نساء اهم. این طواف وداع جانشین طواف نسا شده، اگر این منت الهی نبود که طواف نسا بر این طواف وداع رو ایشان به جا نمی آوردن، این بر می گردند و زنانشون برشون حلال نمی شد. یعنی لا تحلو لهمون نسا. آخرشو بخونم بعد میخوام ادامه میدم. حتی یرجع بالبیت، زنش حلال نمیشد اگر طواف وداع به جا نمی آورد، تا یرجع الی البیت، بیت الله الحرام، حتی یرجع فیطوف بالبیت، برگرده فیطوف بالبیت اسبوعا آخر، بعد ما یسعى بین الصفا والمروه. شاید اینجاست و ذالک علی الرجال و النساء واجبون. یعنی چه؟ و ذالک علی الرجال و النساء واجبون، ذالک اشاره به چیه؟ طواف نساء. خب این روایت هم صریحا میگه واجب بر همه. من انشاءالله فردا درباره عقیده اهل سنت در مورد طواف وداع و در مورد تحلیل ها و اینا، دو رقم تحلیل قائلن و تحلیل صغیر و تحلیل کبیر، و ما سه رقم قائلیم، اینا دو رقم قائلن، دو نظرات اینا ها رو میگم و برمیگردیم به همین روایت هم برمیگردیم و صحبت میکنیم انشاءالله. حالا این بمانه، ولی به هر حال این روایت از روایت که میگه بر همه واجبه، الان نساء و رجال، این دو. روایت سوم ما روایت جماعتی از علما و فضلا حسن علا و جماعتی عن صادق علیه السلام، شماره حدیث یک باب 84 از ابواب طواف، 184 از ابواب طواف. روایت مفصله، صحیح است و خیلی از بزرگان ابن عمی عمیر و حفص ابن بختری و بله ببخشید علا و عبدالرحمن ابن حجاج و علی ابن رعاب و عبدالله ابن سالو همشون از امام صادق علیه السلام نقل کردن. دوان مفصل آخر شما میخونی فاذا فعلت ذلک، وقت این زن اون برنامه های منا را انجام داد، فقد احلت من کل شی، همه چیز برش حلاله، من کل شیء چی؟ فاذا فعلت ذلك فقد احلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها، همه چیز بعد از اعمال منا برش حلال میشه مگر همسرش. فاذا طافت راجب زنه، توافن آخر حل لها فراش و زوجها. تا انجا ست روایت داشتیم که در میان اینها صحیح هم متعدد بوده. بعد میریم حدیث دوی همین باب، دوی 84 از ابواب تواف، جلد چندومه؟ جلد نهم. بله حالا نتیجه میگیریم از حدیث 3. چی عرض کردم؟ حدیث 2 عرض کردم، دویه بابا. حدیث هم حدیث عجلان ابی صالح. عجلان اسم 6 نفر در رجاله، 5 تاشون مجهولن، یکی ثقه است احتمالاً و اون یکی معلوم نیست کدامشونه. بنابراین روایات عجلانو نمیتوانیم به عنوان روایت معتبر بدانیم، اما معید در لابلای روایات میتواند باشد. روایت این، اجازه بدید من همه روایت بخونم ولی خود مفصل، اما کار بهش داریم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مکه، آمد مکه، فرعت دم، عادت شد. قال تطوف بین الصفا و المروه، سعی صفا و مروه رو به جا میاری چون طهارت شرطش نیست. ثم تجلس فی بیتها، بره استراحت کنی. فان طهرت، اگر قبل از رفتن به عرفات پاک شد، طاف بالبیت، طوافشم قبلا به جا میاره. کدام طواف؟ طواف عمره. و لم تطهر، پاک نشد. فاذا کان یوم الترویه، روز ترویه که شد، روز 8 ذی‌الحجه، افاضت علیه الماء. افاضت علیه الماء یعنی چه؟ یعنی غسل احرام میکنی، معلومش در حال عادت اغسال دیگه میشه کرد، در حال عادت اگر جنابت هم داشته باشه قصد جنابت میتونه بکنی، از جنابت هم در میاد. چنان نیست که در حال عادت قصد دیگری نتواند بکند، بنابراین قصد احرام رو میکنی. و احلت بالحج من بیتها، احرام میبندد برای حج از خانهش تو مکه، از هر کجاش میشود احرام حج رو ببنده. و خرجت الى منا، اول میان منا بعد میرن عرفات، منا منای مستحبه. و قررت المناسک کلها، همه مناسک رو به جا میاری. فعلا قدمت مکه طافت بالبیت، از منا میره به مکه، طواف میکنه، طوافین، دو تا طواف به جا میاره. این دو تا طواف، یکیش طواف عمرشه، یکم طواف زیارت حجه. طواف نسا هنوز نیست، یکی طواف عمرشه، یکی هم طواف اول حج. حالا اجازه من روایت دارم میخوانم. ثم سعی بین صفا و المروه، سعی بین صفا و مروه شم به جا میاره. فاذا فعلت ذلک، اینا رو به جا آورد، فقد حل لها کل شی، همه چیز حلال میشه. ما خلا فراش زوجها، غیر از فراش زوج، زوجش برای حلال نمیشه. خب زوج برای حلال میشه چی بکنی؟ راه نداره، لابد به دلالت التزامی دلالت داره که بره طواف نصاب جا بیاره، دیگه راه دیگری نداره. و اما بعد از اینها روایت شش، این روایت که خوندم چند بود؟ دو بود. روایت سه هم همین معنا رو داره، منتها اون تصریح به طواف نسا داره. آخرش میگه از طواف العمره و طواف الحج و طواف النسا. قضت طواف العمره، همون زنی که عادت شده بود، و طواف الحج و طواف النسا. ثم احلت من کل شی، اینها روایاتی است. و در مورد سبیانم روایت 4 باب 17 از اقسام حج، از اقسام حج بله. حالا ممکن است کسی قائل بشه فتوان بده بگی سعی صفا و مروه چون در حال ضرورته میتواند مقدمه بر طواف بدارد. روایت اسحاق ابن عمار روایت 2 باب 2 هم هست، 4 هم هست، هر دوش هست. اول دو رو بخونم، هم دوی هم چاره. باب 17 از ابواب اقسام حج، جلد هشتم. روایت معتبری است. قال سعد اسحاق بن عماره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان قلمان لنا، بچه های همراه ما بودن، ان قلمان لنا دخلوا معنا مکه، با ما به مکه آمدن، به عمرت و خرجوا معنا الى عرفات، عمره تمتع بود، خرجوا معنا الى عرفات به غیر احرامن، احرام نبستن. قال قل لهم یغتسلون، غسل کنن، ثم یحرمون، وذبحوا عنهم کما تذبحون انفسکم. اسمی از طواف نسا نیست، ولی این لباس رو دست کسی بدن نمیفهمه، هر کاری خودتون میکنید برای بچه ها هم باید انجام بدهی، هر کاری. روایت 3 بهتر از این روایته، که روایت صحیح معاویه بن عماره، 3 همین باب آخرش میگه و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، هر کاری محرم میکنه برای بچه‌ام در نظر بگیری. و یطاف بهم، طوافم ببری، و یرما عنهم، هم طواف، طواف همه طواف رو میگیره، رمی هم همه رمی ها رو میگیره. این معنیش این از هر کاری برای خودتون میکنید برای این بچه هم بکنید دیگه. روایت 4 این باب هم همین معنا رو داره. 4 این باب گفتم، مرقوم بدهید 5 این باب. مال روایت زراره است، ان احد اما راجع به طفل صغیر صحبت میکنه، بعدم میگه هر کاری برای خودتون میکنید، طواف و نماز طواف و ذبح و قربانی و چنین و چنان و همه اینا رو میگه دیگه. طواف همه طواف هاست، قربانی همه برای همه شونه. غرض این روایات بعضیاش راجع به سبیه، بعضیاش راجع به خسیانه، بعضیاش راجع به زنانه. به هر حال و اما یه دلیل دیگری هم داریم، دلیل سوم ما در اینجا، ظاهرا مرحوم صاحب جواهر اشاره بهش میکنه، قاعده اشتراک در تکلیف. ما یه قاعده داریم به نام قاعده اشتراک در تکلیف، یعنی چیزی که برای یک نفر ثابت شد برای همه ثابت در همون شرایط. اگر رفت خدمت امام، امام فرمود باید امروز روزه بگیری، همه باید بگیرن. اشتراک در تکلیف یعنی هیچ فرقی نیست، حتی بین امام و پیغمبر و مردم عادی، همه مشترکن در تکلیف. الا مستثنی، خب بله، زنان پیغمبر حرام بود بعد از پیغمبر شوهر کنن، زنان دیگر حرام نیست بعد از فوت شوهرشون شوهر کنن، زنان پیغمبر هم این استثناست. قرآن صریحا میگه ولا ان تن که او بعده ابدا، یا حکم ازدواج های متعدد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اون استثنای. اما اگر استثنا نباشه همه مشترکن. من ندیدم کسی قاعده اشتراک در تکلیف و مستقلن متعرض بشه. خود ما هم در قواعد الفقهیه سراغ این قاعده نرفتیم. چند تا دلیل به نظر من رسیده اشاره می کنم، شاید فردا اطلاعات بیشتری در باره قاعده اشتراک در تکلیف بتوانم خدمتتون عرض کنم. اولین دلیل که میشه آورد این است که مردم، حالا تعبیر به این میکنیم، اولین دلیل اجماع مسلمینه، همه مسلمان ها قبول دارن که اگر حکمی در باره کسی ثابت شد برای همه است، اختصاص نداره. حکم خصوصی در اسلام نداریم. بنده رفتم از امام پرسیدم شک بین سه و چهار، جواب داد بنابر چهار، مال همه است، مال من نیست. اجماع بر این است، اجماع علماء شیعه و سنه، بلکه شاید اجماع همه مسلمین باشه، غیر علما هم همه میدانن که احکام اختصاصی در اسلام نیست. این یه دلیل. دلیل دوم الا مستثنی از کردم. دلیل دوم این است که مردم وقتی کاری از امام یا پیغمبر می دیدن مطابقش عمل می کرد، نمی گفتن این مال پیغمبره، مال امامه. امام رو دیدم که در موقع طواف این کار می کرد، منم می کنم. امام دیدم موقع سعی اینطور، منم میکنم. هیچ کس احتمال نمیده اگر امام کاری انجام میدهد کار اختصاصی امام باشد، کار پیغمبر کار اختصاصی باشه. هر چی اونا انجام میدادن مردم میدیدن عمل میکردن. میگیم امام قولش و فعلش و تقریرش حجته. فعل شجته یعنی چه؟ یعنی میری سوال میکنی یا ابن رسول الله این مال خودتونه یا مال همه هست؟ هیچ کسی هم سوالی نمیکنه. فعل شجته، قول شجته. این دلیل دوم. دلیل سوم، وقتی مردم میرفتن سوال میکردن یه مسئله، هیچ کس نمیگو یا ابن رسول الله این مال منه یا مال همه است. وقتی سوال میکرد از مسئله درباره نماز، روزه، مسافرت، حج، جهاد، میامد به همه میگفت. من رفتم خدمت امام صادق سوال کردم، حضرت فرمود همه مثل حضرت این جواب به من فرمود، شما هم انجام بدید، من هم انجام میدم. هیچ کس سوال نمی کرد یختص بی او یشمل الجمیع. این سه. چهارم نکته ای که به نظر من رسید در اینجا بر باره قاعده اشتراک در تکلیف این است که اکثریت قریب به اتفاق احکام ما می دونیم مشترکه. اون جایی که نیست خیلی قلیله، خیلی قلیله. حالا اگر یه جا شک کرد، آیا ملحق به اون اکثریت قاطع بیش از 99% که اشتراکه؟ حالا یه مورد شک کردیم، ملحق به 1% میکنن عقلا یا ملحق به 99% میکنن؟ بدون شک در اینجا شک کم بکنید، ملحق به اون 99% یا بیشتره. حالا اینا چیزاییست که به نظر میرسه راجع به قاعده اشتراک در تکلیف ببینیم آیا جایی متعرض شدن به صورت یک قاعده یا در لابدای کلمات اصلا صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.